بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث زندگی در بستر شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث زندگی در بستر شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در قیام آقا ابا عبدالله الحسین به دلیل شرایط خاصی که توی این قیام و حماسه هست به برخی از مفاهیم میشه پرداخت که جاهای دیگه این مفاهیم اینقدر دقیق مورد کنکاش قرار نمیگیرن. یکی از موضوعاتی که تو این قیام خیلی دقیق مورد بررسی قرار میگیره موضوع مرگ و زندگیه. اوج این قیام شهادت سید الشهدا است، شهادت طلبی یارانشونه. با مرگ این مجموعه بازی می کردن، زندگی خودشون رو در راه خدا به سهولت دادن و شادمانه با مرگ برخورد کردن. خیلی زیبا مرگ رو پذیرفتن. این موجب این میشه که آدم یه تأملی درباره ارزش زندگی، ارزش مرگ، ملاقات خداوند متعال داشته باشه و برداشت‌های جدیدتر و نوتری داشته باشه. از طرفی هم موجب اشتباه بعضی‌ها شده. بعضی‌ها رو انگار اشتباه به ارزششون رسوندن. شهادت ابا عبدالله الحسین رو دیدن، مرگ رو در کربلا ارزان شده، شیرین و خریدنی شده دیدن، برداشت‌های متفاوتی پیدا کردن که اون برداشت‌ها باید اصلاح بشه. کسانی که از دور دستی بر ماجرای کربلا دارن، اشتباهاتی که کردن یکیش اینه که فکر کردن در مکتب سیدالشهدا اون چیزی که ارزش نداره زندگیه. من اگر اسم ببرم کدوم یکی از اندیشمندان یه همچین حرفی رو زدن شما تعجب میکنید که مثلا یک کسی حتی خودش رو فیلسوف بدونه یا خیلی با سواد بدونه برمیگرده اون حرف رو میزنه که میگه از کربلای ابا عبدالله الحسین درسهای فراوانی باید گرفت، اما درسی که نباید از حسین گرفت این است که باید بدونیم زندگی قیمت داره. یعنی خیلی راحت به ما داره میگه که امام حسین ارزش زندگی رو ندونست. شما میخوای پیروی کنی از امام حسین پیروی کن، آدم خوبی بود، خیلی کارهای خوبی کرد، اما مواظب باش در این جهت پیروی از ابا عبدالله حسین نکنی. خیلی راحت و اینو تو روزنامه هم به قول ایشون چاپ کردن و به جایی هم بر نخورد 7-8 سال قبل. بعضی از دور که نگاه میکنن فکر میکنن مکتب شهادت یعنی مکتبی که زندگی توش بیارزشه. خود ابا عبدالله الحسین درباره زندگی نظرش چیه؟ و ما میخواییم در این زمانی که شهادت نیست که ما کسی شهید نمی کنه، که جنگی یعنی نیست که شهادت درش به سهولت یافت بشه، میخواییم درسی که از سید الشهدا بگیریم کجا باشه؟ تو عرصه زندگیمون به کار ببریم. اساسا اگر شما بگید از کربلا من چه درسی برای زندگی میتونم بگیرم، اون وقت چی میگید شما؟ کربلا شهادت بود، یعنی گذشتن از زندگی. در واقعی که توش گذشتن از زندگی اتفاق افتاده، درس برای زندگی میشه گرفت یا نه؟ سوال اصلی ما که میخواییم روش صحبت کنیم انشالله اینه، درسی که از شهادت حسین برای زندگی میشه گرفت، این سوال امروز ما و نیاز امروز ماست. و مردم جهانم خیلی هاشون با سید الشهدا اینجوری میتونن ارتباط برقرار کنن. بگه امام حسین شهادت طلب بود، من آدم های کوردهاتی به نام فرانسه خب میگن که ما تو خدا خطرناکه، پس این برو کنار، ما میخواییم زندگی بکنیم. مردم نمیدونم این ور دنیا اون ور دنیا دنبال زندگی هم، و اگر ببینن که سید الشهدای شما دنبال زندگی نبود، میگن این آدم استثنایی مال یه زمان خاصی بوده. خب خوب، خیلی آقای خوب، ولی الحمدلله که ما الان تو اون شرایط نیستیم. اینشون خیلی درساش خطرناکه. برای مردن خوبه استاد بشه حسین، خوب مردن، و برای زندگی کردن حسین استادی نمی کنه، خوب زندگی کردن. من میخوام توجه شما رو به موضوع زندگی در این محرم جلب بکنم و خیلی حرفای دیگه. حالا فعلا امشب ارتباطش رو با قیام امام حسین ببینیم، بعد شبهای بعد انشالله به خود زندگی مستقلن نگاه بکنیم، ببینیم چه اشتباهات فاحشی رو خیلی انجام میدن. شما بالاخره آخر حرف من رو ببینید. حاجه آخرش چی میخوای بگی؟ بذار من آخرش رو بگم. ما از اون فیلم سینمایی درست نمی کنیم برای ملت که هی میخوام کنجکاوی کنم چی میشه آخرش. من آخرش رو میگم. آخر حرف ما اینه که مردم بهترین زندگی رو زیر سایه امام زمان تجربه میکنن، نه بهترین نحوه مردن رو. این آخر حرف ماست. آخر حرفمون این استش که بهترین زندگی زندگی اروپاییان نیست. چرا؟ خیلی روشنه. نه اینکه ما نمیپسندیم، خودشون هم حالشون داره به هم میخوره. کسی صداشو در نمیاره تو نباید گول بخوری. آخرین مدل زندگی خوب اصلا دین و ایمان رو بذار کنار، عقیده رو بذار کنار، زندگی ژاپنیا نیست، زندگی چینیا نیست، زندگی هندیا نیست. اصلا امام زمان به چه دردی میخوره جز این که زندگی کردن خوب با آدم بده؟ شما اینو به من بگید. خیلی ها تصورشون اساسا ندربون به امام حسین اشتباهه، تمام دین اشتباهه. میگن این آجاهایی که میخوام ما رو ببرن زودینم اون دنیا، قسل و کفن و دفن و فتیله پیچ و خداحافظ شما، و اونجا میخوام به امون حوری و پری بدن. بعضی تصورشون از دین کلن اینه. و هم مثلا میگه امام صادق علیه السلام خاصیت‌های بادمجون، ریحون، تروب، خاصیت‌های نمیدونم خیلی از این گیاه‌ها رو گفته. میگه چه ربطی داره به امام صادق؟ مگه امام صادق معمول بهداشت بوده، تغذیه بوده؟ میگه من امیر المومنین شیوه غذا خوردن، شیوه آب خوردن رو گفته که امی الان اطباء اونا رو دارن میگن. میگن چه ربطی داره؟ بعد بهشون میگه که امیر المومنین فرمود که اگر این منافقین بگذارن، من از این آب برای شبهای شما نور تهیه میکنم. شاید منظورشون همین برقی بوده که ما الان داریم، که از صدها بعضی وقتا برق میگیرن. امیرالمومنین تو این زمینه ها هم نمیدونه که اصلا امیرالمومنین کارش اینه، زندگی رونق میبخشه. اصلا مشکل همینه. مشکل سر دعوای دین اینه که دین رو مردم خیلی وقتا کار بردشو نمیدونه. میگن حاج آقا تو دامنه نماز صحبت کن. من به طلبه ها میگفتم توی قوم که شما چند جلد کتاب داریم، روایات ائمه معصومین فقط در مورد تغذیه، چند تا شو بلدید؟ اکثر طلبه هایی شو بلد نبودن. مثلا این مردم به ما تحمیل کردن، ما خودمونم خودمونو گول زدیم که ما فکر این بالا منبر باید به مردم نماز بگیم. بعد جوونه میاد میگه من چیکار کنم، نماز شب بخونم؟ شب چه غذایی میخوریم؟ یا جواب غذای ما چی کار داری؟ من شما مأمور تغذیه هستی؟ میگم بابا این غذا رو میخوری، خب تو صبح برای نمازم بیدار نمیشی، کی گفته این غذا رو شب بخوری؟ تو زندگی کردن بلد نیستی، باید بندگی بکنی، باید نماز بخونی. پیامبر اکرم چه ارتباطی با زندگی ما داشته که تو تلویزیون پیامبر اکرم یه دونه حدیث هست میفرماید اکثر مریضی های خودتون رو با پیاده روی هنگام بین الطلوعین برطرف کنید؟ پیامبر اینقدر مدرن بودن؟ اصلا پیامبر اکرم چی کار داره به سلامتی ما یا پیاده روی هنگام سپیده دم؟ بیکار بودن، اوقات فراغت بودن، حالا یه چیزی بگیم دیگه. بله؟ ماها اصلا میگیم دین چه ربطی داره به زندگی ما؟ ما اصلا اینو میگیم، آیه قرآن هم داریم در این باره، فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم هستن که دین خدا رو گذاشتن یه طرف، ببین آ علی حرف یعنی گذاشتن یه طرف، گفتن اینم دین، بیان بقیه زندگیمون. یه ارتباطایی هم دین با زندگی داره مختصر. وقتی تو تصورت از دین اینجوری شد، تصورت از شهادت ابا عبدالله الحسین هم اینجوری میشه که آقا استاد خوب مردنن، نه استاد خوب زندگی کردن. ما حرفی که میخواییم به مردم عالم بزنیم چیه؟ ما حرفی که به مردم عالم میخواییم بزنیم اینه که شما خوب زندگی نمی کنید. من رفته بودم کانادا چند وقت پیش و مثلا اوکراین یه نمونه اروپایی، کانادا یه نمونه اروپایی، حالا اروپا نیست ولی خب فرهنگ اروپا، اونجا آلبومشه دیگه، کلکسیونشه. حرفی که اونجا داشتم که جلسات ضد انقلابی هم ما رو می‌بردن که میگفتن این رژیم با آخوندی باید سرنگون بشه، بعد خوب می‌نشستن نامرده حرف منو گوش می‌کردن، سرنگون بشه که چه حرف منو گوش می‌کنی؟ من بهشون می‌گفتم شما زندگی ندارید اینجا. جالبه چه من به اونا نماز صحبت نمی‌کردم، گفتم انشالله ما میریم شما نجات میدیم. شما اینجا ممکنه لبخندتون بگیره ولی اونا کاملا جدی گوش میکردن، امکانشو میدونستن، دین هم نداشتن، حزب الله هم نبودن، انقلاب هم قبول نداشتن، ولی فلک زده هایی بودن که زندگی میخواستن نداشتن، نه چون فقرای اونجا بودن. من با یه تاجری اونجا صحبت کردم، علاقه من شده به بحثای ما رو برده بود به اصطلاح غذا بخوریم، که تو چند تا از شهرهای کانادا فروشگاه داشت که یکی از فروشگاهاش مثلا بین دو تا از شهرهاش 6 ساعت تو هواپیما باید موندی که از یکی از شهرها به یکی از شهرهای دیگه‌اش بری، برای اینکه بین شرق و غرب کانادا میگه اون یکی فروشگاهش. یه آدم اینجوری که می‌خواست برگرده ایران، اشکالش این بود که اینجا نمیشه زندگی کرد. حاجی آقا برعکسش میگن ببین اینا قدیمی شده، اخبار دیر بهت میرسه، حالا صبر کن بهت میگم. شما جوانایی که سن دبیرستان دارید انشالله دانشگاهتون رو دارید تموم میکنید، دیگه این حرفی که من میزنم بچه‌هایی که تو کوچه تیله بازی میکنن هم میفهمن. این قدیمی شده، اروپا اونجا راحته، خیلی گذشته زمانش. زندگی رو ما میخوایم تعریف کنیم، ما چیکار کنیم؟ مگه پیامبران الهی اومدن برای چی؟ ما کار به زندگی شما نداریم، نماز رو بخونی ها. این که شما که تصورتون نیست اصلاد پیامبرا. دین اومده زندگی رو آباد بکنه. سید الشهدا هم استاد مرگ نیست، مرگ نازنین خوبه زیبای شهادت قشنگ عاشقانه خوشگل و اینا، استاد زندگیه. بعضی از دور نگاه میکنن، نه نگاهشون به دین این است که دین ارتباطی با زندگی دارد، نه نگاهشون به سید الشهدا این است که سید الشهدا استاد خوب زیستن است. حالا حاج آقا
امام حسین چجوری استاد خوب زیستن است. اینو اول بگی تا بعد بریم ببینیم که زندگی یعنی چی. من امام حسین علیه السلام رو یه آدمی میدونم، یه امامی میدونم، یه فوق آدمی میدونم که به زندگی بسیار عشق می‌ورزید، برای زندگی ارزش قائل بود و زندگی رو درک کرده بود چجوری باید انجام بده، هم بلد بود چجوری زندگی کنه، هم قیمت زندگی رو بلد بود. علت شهادتش هم میدونید بچه‌ها چی بود؟ این بود که فرمود با یزید نمیشه زندگی کرد، قیمت زندگی بالاتر از اینه که زیر یوغ یزید باشه. من از این زندگی میگذرم ولی حاضر نیستم خرابش کنم، انقدر زندگی برای من قشنگه من حاضر نیستم به لجن کشیده شدنشو ببینم. گفت سرمو بشکن نرخمو نشکن. سید الشهدا اینجوری بود یا فکر نکنید شهادت طلبی یعنی این که ما دیگه خسته شدیم، این زندگی چیه داغون کرده ما رو. این که هر ام قمر عصبانی بدعنق بی تحملی این حرفا رو میزنه، دقیقه یه دفعه با زمین و آسمون دعواش میگه، میشه خدای مرگ منو برسون. این اون حرفیه که فاطمه زهرا صدا زد اللهم عجل وفاتی سریعا. این اونه؟ این با اون یکیه؟ این که هر آدمی میتونه اون این همچه حرفی رو بزنه. آقا شما تو خیابونا یکی گرفتار میشه میگه خدای مرگ ما رو برسون خسته شدیم، از این آدم ها کم دیدی؟ این قیمت داره؟ امام حسین اینجا به این نقطه رسیده؟ امام حسین دقیقا قیمت زندگی رو میدونه. میفرماد و الحیات مع الظالمین الا برما، من زندگی رو با این ظالمین زشت میبینم، خراب شده میبینم، به لجن کشیده شده، من حاضر نیستم اینجوری زندگی کنم چون زندگی قیمت داره. ابا عبدالله الحسین خیلی برای زندگیش ارزش قائل بود، اینقدر برای زندگیش ارزش قائل بود که حد و حساب نداره. من میخوام نمونه هایی از زندگی اولیاء خدا بگم با چشم پوشی از دنیا و آخرت، با چشم پوشی از بحث معاد، با چشم پوشی خیلی از اینها. آدم آرزو میکنه اصلا بتونه با یه همچه آدم هایی زندگی کنه. رسول گرامی اسلام میخواستن یکی از دوستانشون رو به خاک بسپرن، وقتی داشتن سنگ لحد میچیدن، سنگ لحد که میچیدن بعد خاک میریزن روش دیگه، بین سنگ لحد رو داشتن بندکشی میکردن، یعنی با یه دقتی، انگار بندکشی تعبیر منه، با یه دقتی میچیدن این سنگا رو. گفتن یا رسول الله این قبره، بدن رو خاک میریزیم روش، ول کن دیگه بچین بیا بالا. فرمود مؤمن هیچ وقت کارش رو خراب انجام نمیده، میخواد بره زیر خاک هم باید خوشگل باشه. من زندگی کردن یعنی چی؟ من نمیفهمم. امام حسین علیه السلام رفتن خونه شون، دیدن پشتی گذاشته، پرده گذاشته، اونقی داره. آقا خونه رسول خدا خیلی ساده تر بود، چی تر بود، شما چیکار می‌کنید؟ فرمود خانومم دلش خواسته، پول خودش بوده، گفت من دوست دارم اتاقم اینجوری باشه. گفتم بفرمه. گفت مهریم رو من بده. گفتم بفرمه. رفته خرج کردی، من دوست دارم اینجوری باشه. زمان ما هم با زمان رسول خدا فرق میکنه. به روز امروزی ها چی میگن، up to date، همچین خیلی به روز زمان تغییر میکنه. تو خونه امام حسین تفاوت هست، شما نمیدونم خبر دارید یا نه. بعد نشه من یه حرف رو دارم میزنم، مقام ائمه معصومین خراب نشه اینا رو من دارم میگم، دارم پشیمون میشم. باید فکر کنم اول بگم یا نگم، وقت ندارم که فکر کنم اول بگم بعد فکر میکنیم که اون شد گفتیم و نشد. ائمه هدا همه زمیندار بودن، باغدار بودن، همه تو تجارت و کسب دست داشتن. خود ابا عبدالله الحسین یکی از زمینا و باغای باباش امیرالمومنین رو فروخ، خرج کربلا رو در آورد. اسمش هم هست، اسم عجیب غریبی داره، میخواست سفر کنه، یکی از باغا رو فروخ، پول آورد با خودش کربلا. بعدش هم که میخواست کربلا شهید بشه، فدای خاک پای شهدای کربلا، ما کجا بگیم فدای حسین؟ تا رسید امشب کربلا، صدا زد صاحب این زمین ها رو بگید بیان. آقا صاحب زمین ها رو چی کار دارید؟ رفتن از روستاهای اطراف صاحب اون زمین ها رو آوردن، چون همه زمین ها حاصل خیز بود. فرمود آقا این زمین چند کدوم قطع مال شماست؟ تمام قطعات کربلا رو خرید. بودن آقا چرا این کار رو میکنی؟ وقتی خرید بعد صاحبان زمین و پولشون رو داد، بعد گفتش میدید اینجا این زمین ها دست خودتون، ما که اینجا فعلا محاصره ایم. ولی طوریمون شد بعد زائرین ما اومدن ازشون قول میدید پذیرایی کنید.
نزا زمین های کربلا وقف خود عبدالله حسین، اون مغازدار همه اجاره میدن به حرم امام حسین. بذار آقای امام زمان بیاد من به شما میگم زمین کربلا. یه مهری که از خوبان به من داد چند روز پیش، گفت این مهر رو یه آقا سیدی توی کربلا درست میکنه، فلانجا چی با وضو درست میکنه، من دین شما رو هم بسوزونم. گفت خاصیت این مهر چیه؟ گفت ایشون رفته محاسبه کرده کدوم قسمت از زمین های کربلا تو ملک امام حسینه، این خاک رو از داخل ملک سید شهدا برمیداره، نه از خاک های اطراف. ملک امام حسین خرید، سند زد، خوشگل زندگی میکردن.
آقا چند سال از صدر اسلام میگذره؟ از صدر اسلام زمان امیرالمومنین چند سال میگذره؟ رقم گرد شده بگید، دقیق نگید که زیاد حفظ نباشید. 1400 سال. 1400 سال چاهایی که امیرالمومنین تو مدینه زده باغ درست کرده هنوز هست. هنوز باغات اطراف مدینه همونیه که الان تو مدینه برو بگو بئر علی میخوام برم. بئر یعنی چاه، چاه علی. هنوز نمونه های از چاهایی که امیرالمومنین زده هست، هنوزم باغه، هنوز باقه. امام سجاد علیه السلام، کدومتون این ثروت رو دارید؟ امام سجاد علیه السلام از راه باغداری باباش امیرالمؤمنین 60,000 نفر غلام خرید آزاد کرد که اینا اکثرشون ایرانی بودن، اکثرشون اجداد ماهان که مهر حسین رو تو دلمون انداخته. امام سجاد با گریه‌ای که میکرد 6 ماهه یه ساله آموزش میداد، آزاد میکرد. زندگی کردن باید رفت از اماما یاد گرفت. خب متاسفانه فضا یک کمی فضای مشوشیه و اذهان عمومی یه چیزیه که مردم میخوان زندگی کنن میان سراغ غیر دین. حالا زندگی چه اجزایی داره؟ بچه ها میخوان درس بخونن. آقا درس خوندن شما رابطهش با نماز خوندن مثلا چیه؟ نماز رو من کاری ندارم، اما من میخوام تو کنکور قبول بشی. من به نماز چی کار دارم؟ میخوام تو خوب زندگی کنی. ببین رفیق، بذار رابطه دین رو با زندگی بگم، رابطه امام حسین با زندگی رو دارم میگم، رابطه سید الشهدا و شهادت سید الشهدا با زندگی رو دارم میگم، رابطه دین با زندگی رو بگم، همون چیزی که گفتم مردم اکثرا اشتباه میکنن. ببین تو اگه خوب زندگی نکنی از خدا ممنون نخواهی بود، و اگه از خدا ممنون نباشی خوشگل سر به سجده نمیگذاری، نک میزنی، میگی خدا من زور گفته. اما این خوشگل زندگی کردی روزی 5 مرتبه میگی خدا جیگرتو بخورم الهی که اینقدر خوشگل زندگی بهم دادی، سر به سجده بگذاری دیگه نمیخوای برداری. آقا میگن خدا جیگر نداره، خدا دستم نداره، من یاد الله فوق عیدیه. درسته؟ چشمم نداره عین الله. بله خدا خیلی چیزا نداره ولی همه چی داره، جیگرم داره دیگه، جیگر دیگه.
ما تو بهشت میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم جیگر خدا رو بخوریم، با خود خدا صفا کنیم. همش تو بستر خوب زندگی کردنه. زندگی کردن ابعادی داره
که جز پیامبران الهی راه خوشگل زندگی کردن و کسی اگه بلد بود خب بفرمایین. ظهور آقا امام زمان علیه السلام میدونید کی رخ میده؟ وقتی که مردم در زندگی کردن به بنبست برسن. بعد امام زمان علیه السلام بفرماید خب دیدید از راه دیگه نمیشه رفت، من راهش رو بگم. وقتی که بشریت به بنبست رسید برای زندگی کردن، امام زمان میاد نزدیکه. همون چیزی که گفتم تا چند وقت دیگه شما میبینی بچه هایی که تو کوچه تیل بازی میکنن، اونا هم میفهمن که اروپایی زندگی موفقی ندارن، به دین و ایمان ربطی نداره. با اونا هم متوجه میشن. شما میدونید یعنی چی حکومت نظامی تو فرانسه اعلام بشه؟ شما میدونید اون سیل و نمیدونم طوفانی که توی کجا اومد، تو یکی از شهرهای آمریکا اومد، بعد تو کاترینا اومد، چه وحشیگری را انداخت که اون سونامی اون طرف اومده بود پیش نیومده بود. راه معلوم شد که چقدر آمریکا متمدن‌تر از این آسیایی های فقیر شرقی نمیدونم محرومه. یعنی خودش جامعه آمریکا نشون داد. تازه باش تا صبح دولتش بدمد، این از نتایج سحر است. زندگی دیگه، بله زندگی. یکی چهار روز روپا بود که نباید تو رو گول بزنه که. ببینیم کی پایدار میمونه، کی پایدار میمونه. استاد دانشگاه، استاد داره دکترا، رفتم خونه شون میگم خب فلان بحث رو کمی با هم بحث کردیم، بعد میگم خب بیاد ایران، ایران این بحث الان خیلی رونق پیدا کرده. موضوع تحقیقاتی بود که من به دلیلی مناسبت داشت که باشون صحبت کنم. گفت متاسفانه نمیتونم. گفت چرا نمیتونی؟ گفت مرخصی اینجا بگیرم جام پر شده، اینجا من امنیت شغلی ندارم. گفت چند سال درس میدی؟ گفت 15 سال. استاد چجوری هستی؟ درجه 1. ولی اینجا امنیت شغلی ندارم. بعد وقتی که علل ناامنی شغلیشو گفت، اصلا بسش تأسف خوردم. هیچ استاد که چه عرض بکنم، استادیار و دانشیار و مراتب پایینی تو ایران اینجوری نیست. گفتم تو رو خدا این زندگی برای خودتون درست کردی؟ گفتی یه گرفتار شدیم. ما یه ذره آرامش تو نداری اینجا. حالا به مصادیق ما کاری نداریم، ریز نمیخوایم بشیم تو مورد به مورد. یه دفعه تو برگردی خیابونای درست اونا رو بهمون نشون بدی. من انشاءالله به این بحث خواهم رسید که آیا واقعا زندگی در غرب بهتر از زندگی ماست؟ همین الان هنوز خراب نشده، بهتر از این زندگیه که خرابیاشو ما داریم تو خیابونای خودمون میبینیم. من انشاءالله یه شب با شما انشاءالله اگه خدا بخواد بحث خواهم کرد که آیا ایران اصلا از نظر زندگی و سطح زندگی، نوع زندگی، رفاه و هر شاخصی به عنوان شاخص رشد در زندگی یک روز اصلا از اروپایی ها عقب افتاده که بخواد برشون برسه و ازشون جلو بزنه؟ اصلا عقب افتاده؟ آجا ترافیک خیابونای ما رو نگاه کن، ترافیک خیابونا رو نگاه کن. چشم، من حساب شما رو میرسم. ببینم الان سرش بحث میکنیم، سطحی نگری نباید که ما قشنگ میشیم دو تا چهار تا میکنیم ببینیم که شاخص ها برای زندگی خوب چیه، با هم توافق میکنیم، دینمون هم میذاریم کنار. موقع زندگی باید زندگی رو دید دیگه. موقع زندگی که نباید حزب الله بازی در آورد که. موقع زندگی باید نشون بده کی راحت تره، کی بهتر زندگی میکنه، کی شادتره، کی امنیتش بیشتره. دیگه به خدا پیغمبرش که کاری نداریم، نباید بذاریم تو سرشون که چون نماز نمیخونن بی حجابن. موقع زندگی زندگی رو باید ببینیم دیگه. بله ما موقع زندگی ابا عمه رو میذاریم کنار، دین رو میذاریم کنار، کی خوشگل تر زندگی میکنه؟ اینا رو باید رفقا درک کرد. من بعدم میاد یه کسانی میان میگن که تو دلشون ناخواسته مثلا میخوام مناجات بکنن با امام حسین، اینجوری من خندم میگیره به اینکه گریم بگیره. امام حسین بله بفرماییم، ما از زندگی چشم پوشیدیم اومدیم به سمت شما، میگم امام حسین نعوذ بالله قبرستان نام مقدسش از زندگی چشم رفیق شد امام حسین تکون بخوره امام حسین زندگی بهت میده از زندگی چشم پوشیدی رفیق سراغ امام حسین ای امام حسین من این دنیا زندگی شیرین رو گذاشتم کنار رفتم تو مجلس عزای تو نشستم بیرونت میکنه امام حسین شوخی نداره بلند شو برو منت داره سرما میذاره تو از چی گذشتی؟ از کدوم شیرینی گذشتی اومدی؟ از چرا بعضی تصورشون اینه؟ بعضی همجور میگن نه ما آدم های خوبی هستیم همش که زندگی نمیشه آدم گاهی باید بیاد مظلومان تاریخ مثل سید و شهدا هم باشه این هم بده منت میذاره سر امام حسین فکر میکنن کسانی که مذهبی شدن هنر کردن اومدن از چی گذاشتن برای امام حسین تصور ها همش غلطه شما فکر کنید یه آدم مذهبی امیر المومنین توی نامش به مردم بصره میفرمان مؤمنین دو سه برابر غیر مؤمنین لذت میبرن از زندگیشون بهتر زندگی میکنن آخرت هم دارن اصلا فرق مؤمنین با بقیه اینجوریه اونجاها باید تو این بحثا دقت کرد اگه میبینید ظاهرش رو همه نمیفهمن چون پیچیده است یه کمی بحث پیچیده است باید تأمل کرد ابا عبدالله الحسین برگردم به یک کلام ابا عبدالله الحسین قبل از اینکه استاد شهادت باشه استاد مرگ باشه استاد زندگیه من دیشب بود عرض میکردم اینجا خدمت شما کجا بود یه خودمون هم یه گیج میزنیم این چند تا جلسه هفتش دو جلسه هیچ کدوم موضوعاتش هم شبیه هم دیگه نیست همچنین دیگه ببینیم تا کی میتونیم انشالله بکشیم اما عبدالله الحسین صبح هاشمی ها فرمود هر کی بدهکاره بره پای کنه خواهد من نباید کشته بشه یه نفر بدهکار بود اینقدر اصرار کرد اونجا بدهیشو پرداخت کردن اول این زندگیشو درست کرد بعد بیا و کشته بشو یه کسی از سر بدهکاری بدبختم امام حسین بذار کشته بشم برم کجا بیا بهت پول میدم بدهی تو بده بعدم میبریم ما زمان جنگ میدیدیم بچه هایی که شما الان توی مسجد هستید توی محل هستید توی فامیلتون هستید زمان جنگ اینی که ما دیدیم این بود من از محل شما تا خیلی از محله های دیگه میتونم مثال بزنم اینجا دبیرستان بود دیگه درست همونجا دبیرستانه دبیرستان شهید قدمی بود اینجا دبیرستان نبود زمان جنگ من اینجا اومدم تو دبیرستان صحبت کردم یکی از آها دیدم یه دبیرستانی بود بالاخره اونی هم که ما رو آورد شهید شد دانش آموزایی که از اون مدرسه ما باشون رفیق شدیم یکیشون بود که معدل ویس میگرفت برای اینکه درس دادن اسمش رو نمیتونم بگم برای اینکه درس طلبگی پنهان از باباش میخوند برای اینکه باباش نفهمه درس طلبگی داره میخونه میگه مجبورم دبیرستان ویس بگیرم دیگه شهید شد سید اولاد پیغمبر تو جبهه اینی که ما میدیدیم خوش زندگی ترا میرفتن اینجوری نبود که کسی از سر فلک زدگی بره بگه خدایا من به بن‌بست رسیدم ما رو همینجا بکش خلاصمون کن اصلا اینجوری نبود این خدایی که من تو جبهه شناختم خدای خوشگل پسند خدای مشکل پسند خدای خوشفهم پسند چیزا رو میبرد اون شهید گفتم دیر اومدی گفت کنکور امتحان دادم گفتم این چی کنکور امتحان دادم خواهد من رفوزه شده دیگه رد شده گفتم حالا چی شد قبول نشده گفت چرا گفتم اینجوری که میگه چرا حتما مثلا توی اون ور دنیا قبول شده دیگه گفتم چی قبول شده گفت پزشکی دانشگاه تهران گفتم بعد اینجا چی کار میکنه گفت اینو برای مامانم رفتم امتحان دادم چون من توی عملیات شهید میشم میخوام قبولیمو کنار تابوتم بزنه سرشو بالا بگیره جلو فامیلی که ده انقلابم فامیلمون خیلی هاشون یا غیر مذهبی هم، بچه هاشون دیپلم نتونستن بگیرن. ما تا دیدیم شهدا اینا بودن، یه مایه‌ای داشتن، مایه هایی برای زندگی ها. شما ببین شهدای انقلاب رو نگاه کن، شهدای انقلاب شهید مطهری، این اول شهید میشه. بابا خدایا آخه این همه ما عمامه به سر هستیم، یکی دیگه شهید میخوای، خون میخوای، خون میدیم، این با اینشون که ما مثلش نداریم. میگه ما اینه، ما خوشگل پسندیم، این که بهتره میبریم. خب خدا دیگه حالا یه دفعه این کارو کردی، یه زخم میزدی که دیگه جبران نمیشه، دیگه این کار نکنی یا همینجوری خوبا رو ببری که نمیشه که، دفعه بعد میزنه و شاید بهشون میبره. بابا خدا اصلا تو حساب کتاب مثل که نداره کاره نه اینکه همه خوبا رو ببره، بالاخره چند تا هم میگذاره، ولی شلوغ نمیکنه. میگه نگاه میکنه میگه بسته بسته، خوبا زیاد شدن، ده تاتون ببریم. شهید صیادو نه اینکه ادعا کنم من میشناسم، چون هم زمان جنگ هم بعد از جنگ دیدم یه مقدار من میشناختم چه تفاوتایی داشت. همین شهدای اخیر، همین شهدای اخیر فامیلش اومده، شهدایی که تو هواپیمای اخیر میگه که من سپاهیم خودم، ما ها با هم توی محله داریم زندگی میکنیم، رفیقیم با هم. ایشون مثلا داماد خانمشون بود چی بود، میگو باجناق بودن یه چیز شبیه به این، تو مجلس ختمش به من میگفت، میگو من نمیدونستم ایشون رئیس دانشکده شده، رئیس دانشکده پرواز. اون یکی شهیدو بهش گفته بودن که آقا بیا برو توی حفاظت بیت آقا اونجا، با اون همه استعداد، انواع استعدادهایی که داشتن شما بشمارید، میگه اصلا عجیبه ما یه دونه سپاهی دیگه اینجوری داریم. بهش گفتم بیا اونجا، گفته اونجا تشریفات کیفش زیاده، من از خود آقای اجازه گرفته بذار من برم یه جایی که سختیش بیشتره. استعداد آدم میبینه، شهدا اینجوری نیست زندگی ندارن، چون زندگی نداره همه جا مونده و رونده، حاضر بیا شهید شو دیگه. ما شهدا رو اینجوری دیدیم، شما خاطرات این شهدا رو خیلی هاشو ببینید فکر می‌کنید افسانه است ندارن میگن، خیلی چیز عجیبیه مسئله شهادت سید الشهدا. میخوام براتون روزه بخونم و مبنایی برای روزه‌هایی که میخواید بخونید بهتون بگم. رفقا داغ و درد کربلا میدونید مال کجاست؟ مال این که اینا خیلی لیاقت داشتن برای زندگی کردن. ابوالفضل عباس رو بگیری، علی اکبر رو بگیری، ببین من یه نمونه به شما بگم، شب علی اکبر نیست ولی اینا هر شب شب همشونه. معاویه نشسته بود میگفت بعد از من کی لیاقت و حکومت داره؟ یه ده از بادمجون دور قابچینا گفتن که نه شما انشالله تا 100 سال هستی آقای معاویه، این حرفا نزن. گفت ساکت بشید شما. حالا اصلا اون خیلی غیر محترمانه تر بیادب بود حرف میزد، ساکت بشید این حرفا چیه، بالاخره من میمیرم دیگه، کی لیاقت داره؟ یه ده گفتن که کمی جیگر داشتن، گفتن پسر تو یزدی. او خاک بر سرتون، یزید لیاقت حکومت داره؟ هر رو عبر تشخیص میده؟ توی جهان عرب کی؟ 7-8-10 نفر کاندید شدن اعلام کردن. میدونی خودش گفت چی؟ گفت این خبر رو از مجلس بیرون نفرستید، توی این عالم، توی این جهان عربی که من میشناسم همه روز، میدونی معاویه خیلی سیاست مدار بود، گفت اگر یه نفر شایستگی داشته باشه و دیگه غیر از اون نباشه، اون یه نفر من میدونم که. گفتن که، گفت علی ابن الحسین، علی اکبر ابا عبدالله الحسین رو میگفت که تو کربلا به شهادت رسید. بعد شروع کرد اوصاف علی اکبر رو گفت، گفت زیباییش، نطقش، درایتش، هنوز این بچه 18 سالشه، گفت او فرمان بده عالمی اجرا میکنه. دین و ایمان هم نداشت معاویه ها، نمیگو بزنی چون ایشون حزب الله یه بچه امیرال مومنینه. شما میدونید اشبه الناس به رسول الله بود علی اکبر، آدمی بود برای زندگی کردن. کی میمیره کربلا برای حسین؟ کی این ایام تو روزه های سید شهدا برای روز سید شهدا میمیره؟ اونایی که میفهمن اینا قیمتی بودن برای زندگی کردن. اونی که میفهمه میمیره تو روزه ها، هلاک میشه. اونی که میفهمه اینجوری میشه. اونی که میدونه اینا همه قیمتی بودن برای زندگی کردن، از کنار ابوالفضل میشد عبور کرد. ماه بنی هاشم، اصلا بنی هاشم چهرتن نسبت به تمام قبایل عرب کاملا متفاوت بودن. بعد خیلی راحت به عباس میگفتن قمر بنی هاشم تو زمان زندگیشا، خیلی راحت میگفتن بنی هاشم ها که خوشتیپن ها، این ماهشونه. امیرالمومنین میفرمود عباس هم نقاب بزن، برای زندگی چی میخواد؟ خوشگلی لازمه. اونا در اوج این چیزا رو داشتن. ابا عبدالله الحسین چون قیمت برای زندگی قائل بود، حاضر نشد زندگیش به لجن کشیده بشه. تعبیر خودشه که حیات با یزید نه، یعنی این معناش اینه که حیات قیمت داره. من برای زندگیم ارزش قائلم. من زندگی وقتی میفرماید من حیات با ذلت نمیپذیرم، یعنی حیات قیمت داره پیش من. من حاضر نیستم خرابش کنم. یه وقت از دور کسی نگاه نکنه بگه بله اینا که درس زندگی نمیدن، اینا درس مردن میدن. بیا تا بهت بگم حالیت میکنم درس زندگی میدین، درس مردن. یه وقتی از شما زمان طاغوت میخواید مرگ بر شاه بگید، به بهونه مرگ بر یزید مرگ بر شاه میگید و اصلا به ابعاد دیگه امام حسین توجه نمیکنید. یه وقت از زمان دفاع مقدس شهادت طلبی میخواید برید جبهه شهید بشی، به شهادت سید الشهدا نگاه میکنید، به چیزای دیگه اش نگاه نمیکنید. اما الان موقع زندگی کردن و زندگی ساختن، باید به این درس سید الشهدا نگاه بکنیم. خب آقا اگر آدم بخواد زندگیش با ذلت نباشه، زندگیشو از دست میده. یه بار از دست میده، 99 میلیون بار به دست میاره. اینجوری نیست که هر کسی نخواد ذلیل بشه کشته بشه. که دقت کنید آقا، این سال جواب آخر و وقت نیست. آقا ما اگه زندگی خیلی خوب بخوایم مثل سید و شهدا نخواییم ذلیل باشیم، خب شهید میشیم. ما میخواییم ولی زندگی کنیم. لا اله الا الله. امام حسین به عمر سعد که رسید، اولین حرفی که به عمر سعد گفت، آخرین حرفی که به عمر سعد فرمود این بود: عمر سعد، تو بعد از من زیاد زندگی نمی کنی، برای چی داری خودتو خراب میکنی؟ فرمود عمر سعد، تو بعد از من زیاد از گندم عراق نخواهی خورد، یعنی زیاد نون تو گلوت پایین نمیره، زیاد زنده نیستی. عمر سعد تیکه مینداخت به امام حسین، میگو خواهیم نداره، جو میخوریم گندم نمیخوریم. امام حسین فرمود من دارم بهت میگم یعنی میمیری. آقا برای چی؟ کسانی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، هیچ کدوم بعدش زندگی درستی نداشتن. هر امروز اومد مثل فردای اومد جلوی ابا عبدالله الحسین رو گرفت، و یعنی چند روز قبل گرفت، منتها دیگه آقا رو نگرداشت تو زمین کربلا، یا امشب یا فردا. هر هی میگفت من باید تو رو تسلیم عبیدالله بکنم، من باید دستور اجرا کنم. امام حسین وسط گفتگوهاش یه بار یه لبخندی زد، فرمود هر تو خیلی زودتر از اینا از دنیا خواهی رفت، زیاد چی نوغش نکنه. امام حسین خبر داشت که این میاد این طرف و به شهادت هم خواهد رسید. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که یک،
اگه تو بخوای زندگی بکنی، فرار از عزت طلبی بکنی و ذلت بپذیری ولی زندگی بکنی، معلوم نیست که زندگی بکنی. تو کربلا دقیقا همه زود مردن، دشمنان امام حسین همه زود مردن. این یک. ثانیاً از اون طرف بهتون بگم، یه دونه سید الشهدا بود که خواست زندگی عزتمندانه بکنه و به شهادت رسید. به خدا قسم به برکت خون همین سید الشهدا اینجوری نیست که کسی زندگی عزتمندانه بخواد زود کشته بشه، زود بکشنش، زود نابودش کنن. که تو بگی من میخوام زندگی کنم، با من نمیخوای زندگی کنی، عزتمندانه زندگی کن، عمر طولانی بشه، بهتر زندگی کنی. اینجوری نیست که هر زندگی قشنگی رو تو مثل امام حسین خواستی، مثل امام حسین بکشنت. اون یه استثناء بود که در این حرف زمینه حرف‌های بسیار ظریفی وجود داره که بگذارید من بهش نپردازم. یه استثناء بود. من امروز داشتم فکر می‌کردم که آیا یه روزی میشه ما این حرف رو توضیح بدیم. آها، هر کی بخواد زندگی خودش رو عزتمندانه قشنگ کنه مثل حسین، خدا بهش امکان شهید شدن نمیده. فکر نکنید اینجوری در بازه. تو هم میخوای مثل حسین عزتمندانه زندگی کنی، حاضری از جانت بگذری، من های که جانشو بگیرید. اصلا این خبرها نیست، اصلا این خبرها نیست. شهید شدن یه فرصت فوق استثنائیه. من یه مثال براتون بزنم. ابراهیم خلیل الرحمن، خدا مستقیم صدا زد پسرتو قربانی کن در راه من. اومد پسرشو قربانی کنه با سلام و صلوات و دیگه با آه و همت و دیگه بابا فداکاری کن. بابا گفت پسرم تو آماده هستی یا نه؟ پسر گفت چشمای منو ببند که نبینی. او چقدر شلوغش میکنه، تو رو ببین قبول میکنه، یه چیزی بهت گفته خوشحال بشی، آدم ثابت بکنه. با این همه مقدمات تو بیا و برو. آخرش هم اون نمیخوام بلند شو. ای خدا نه، ما آماده. قبول دیگه، آماده باشی زندگی تو بکن. همین گفت ما آماده ایم از زندگیمون برای تو بگذاریم. آقا هر کی میره مکه، چون مادر اسماعیل تشنش بوده، مادر اسماعیل بین صفا و مروه 7 مرتبه رفته اومده، تا روز قیامت تمام مؤمنین باید جای قدمای مادر اسماعیل 7 مرتبه برن بیان تا دینشون تکمیل بشه. چه عزتی داده به ابراهیم. خدا جون نمیخواد ازت بگیره، جونتو میخواد برای چی؟ بردار ابراهیم پسرتو، بردار ببر خونه. عزت هم میخواد بهت میدم دیگه، چی میخوای؟ اسمت سر زبونا باشه. زیر پای ابراهیم چشمه ای جوشید. میدونی چند هزار سال این چشمه داره آب میده؟ آبش به تبرک برداشته میشه. خانه ای ساخت که چند میلیارد نفر تا حالا دور زدن این خونه رو. چرا ابراهیم حاضر شدی فداکاری بکنی؟ تمومه دیگه، بیا اینا همه بهت دادم. آقا پس چرا تو کربلا از حسین جونشو پذیرفت؟ حسین یه چیز دیگه است، حسین یه چیز دیگه است، حسین یه استثناء است، حسین یه چیز دیگه است. مگه خدا به این سادگی از کسی جون قبول میکنه؟ مگه به این سادگی جون قبول میکنه؟ به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، خود ابراهیم رو انداختن تو آتش، آتش نسوزوند. ابراهیم ناراحت نیستی؟ نه ناراحت نیستم. بسه دیگه، نمیخواد بسوزی. پرش هم آتش نگرفت. خدا اینجوریه، با آدم ها اینجوری برخورد میکنه. این ابا عبدالله الحسینه که یه چیز دیگه است که نمیتونم خودش توضیح بده برا مردم. هم میگفتن حسین چرا زینب و بچه ها تو میبری؟ میفرمود مأمورم، خدا دست داده. یعنی مردم شما نمیفهمید قصه من و خدا چیه. ما اینجوری این رابطه عاشقانه برقرار. خدا بعد از اینکه اسماعیل رو قبول نکرد، فهمون قبوله ها، فدا نشده قبول. پاشو ببر بچه‌تون. ابراهیم نشستی گوشه شروع کرد گریه کردن. خدا فرمود چرا خلیل من گریه میکنی؟ گفت آخه عاشقی که فدایی نده در راه معشوق خودش چه فایده ای داره؟ و خدا صدا زد حالا من یه فدایی ازت قبول میکنم. گفت نه دیگه قبول که نکردی. پرده را از جلوی چشم ابراهیم زد کنار. گفت این پسر رو میبینی؟ گفت وای خدا این چقدر تو دل برو، این بچه منه. گفت آره. خدا اسمش چیه؟ خدا فرمود اسمش حسینه، فرزند آخرین پیامبر خواهد بود از نسل تو. گفت خدا این حسین مهرش یه جوری افتاد که مهر اسماعیل نیفتاده بود. گفت این پسر چی میشه؟ گودی قطرگاه و با عبدالله حسین رو به ابراهیم نشون داد. نشست زار زار گریه کردن. یه تا آخر عمرش میگن حضرت ابراهیم گریه میکرد برای حسین، هی میگفت حسین، هی گریه میکرد. یه استثناست، یه دری باز شده و خدا با حسینش چی کار میکنه؟ امشب حسین وارد صحرای کربلا میشه، اکبرش آورده، اصغرش آورده، صدا زده خدا، خدا صدا زده حسینم هر کیو میخوای بیای، در بازه، هر کی جلو چشمت به شهادت برسه فدای من بشه. من از ابراهیم خلیل الرحمن یه دونه قربونی به زور میخواستم قبول کنم، قبول نکردم. اما حسین من با تو این حرفا رو ندارم. یه دفعه صدا میزنه رباب علی اصغرامو بغل بگیر، بلند شو محمل سوارشیم بریم کربلا، درهای بهشت برای حسین گشوده است، جایگاه خاصیه. امشب با عبدالله الحسین با بچه‌هاش میرسن صحرای کربلا. معمولا رسم شب دوم ورودیه به کربلا میخونن. ابا عبدالله الحسین با فرزندانشون وقتی رسیدن کربلا صدا زد عباسم، اکبرم، خانومها رو از محمل پیاده کنید، همینجا خیمه میزنیم. همه نگاه کردن امام حسین با یه دقتی داره خیمه میزنه. این خیمه خیمه یه شبه نیست، خیمه زینب هم اینجا، خیمه خانوم ها اینجا، عباس هم شما خیمت اینجا. الان انشالله برید کربلا، برید به محل خیمگاه، اونجا به محل خیمه ها هم مشخصه. اینجا خیمه وقت جوونا مردای بنی هاشم همه اطراف خیمه های خانوم ها، خانوم ها اون وسط خیمه دارن، اصحابم اون طرف. خیمه ها رو مستقر کرد. زینب یه قد و بالای حسینش رو نگاه میکنه، نه دیگه این حسین اون حسینی که همیشه میدید نیست، یه جوری داره با این خاک عشق بازی میکنه. یه دفعه دل زینب خالی شد. حالا زبان حال میگن، از ذکر میگن، چیه نمیدونم، یا واقعا نقل هست، هی دور حسینش میگشت. حسینم میشه از این سرزمین بره به جای دیگه؟ از اون وقتی که تو این سرزمین اومدم دلم گرفته داداش. اما حسین یه جوری اومده که انگار دیگه میخواد همیشه تو این سرزمین بمونه. خیمه بزنیم. این بچه ها هی دامن عمه رو میگیرن، عمه ما بنا بود بریم شهر بابامون امیرالمؤمنین، اینجا تو بیابون نشستیم، جایی که آبادی نیست هستیم. به خدا ابا عبدالله الحسین اهل زندگی بودن، خیلی قشنگ زندگی میکردن رفقا. بچه های حسین عادت ندارن. حالا امام حسین تحلیل میفهمه، متوجه، عاشق، عارف. این بچه ها روی خاکا راه میرن، هی عمه رو نگاه میکنن، هی مادر رو نگاه میکنن، هی با چشماشون منتظرن. نمیشه ما از اینجا بریم، آخه اینجا بیابان امکاناتی نداره. میگفت من بچه هامو دیگه کتک نمیزنم. گفتم برای چی؟ و میخوام بچه‌م کتک نخورده بار بیاد. گفتم یه وقت یه کسی بزندش خیلی گرون تموم میشه. گفت آره میخوام همین طور بشه. بچم بزرگ که شد همون مثلا 3-4-5-6-7-8 سال یه دفعه یه جایی نشسته بود روزه، شنید بچه های حسین رو زدن، و بیاد خونه بگه بابا بچه رو مگه میزنن؟ میخوام بچم از بچه که برای حسین گریه بکنه. اوه بچه رو مگه میزنن؟ لا اله الا الله. دیشب عرض کردم امشب هم دوباره بگم بهتون، مردهایی که بچه کوچولو دارید، اگه سفر سختی در پیش داشتید، دختر بچه اگه دارید همراهتون نبرید. اینا خیلی براشون سخته، توی عالمی دارن، تو درون خودشون ها یه عالمی دارن. اگه جایی مهمونی دعوتتون کردن تا مطمئن نشدی راه نمیدن، دستن و بچه تو نگیر ببر اونجا دم در وایستادی، میگن آقا نیست بفرمایید، ما شما رو دعوت کردیم حالا میخواییم پس بزنیم. خیلی ناجوره. آدم مقابل خانواده خودش سرشو بندازه پایین، اونم با مرد با عزتی مثل ابا عبدالله الحسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.